شهرداری تهران 1,600,000,000 تومان پول داده تا یک لوگوی مربوط به سال 400 طراحی بشه. در این باره همکارم بخشی با نژاد بهرام عضو شورای شهر گفتگو کرده.
مطمئن باشید هر معامله‌ای که شهرداری کرده، هر در واقع هزینه‌ای که برای هر کاری در نظر گرفته، حتما با گرفتن استعلام‌های مختلف با ورود اعضای مختلف برای انجام این کار بوده. به خاطر همین ما از این اطمینان داریم.
من اصلاً اینه خانم نجات بهرام، الان در این شرایطی که به هر حال بحران حالا مالی داره شهرداری، میزان درآمدش پایینه، بودجه که باید بهش اختصاص بده پایینه، آوردن مثلا یک رقم مثلا 1,600,000,000 صرفاً برای یک لوگو به نظرتون میتونه؟ حالا
من بعید میدونم این رقم بوده باشه، اما میخوام بگم این فقط مال لوگو نبوده، این چندین کار دیگر هم برای این قضیه انجام دادن. اما میخوام بهتون بگم اینجوری نیستش که ما هزینه‌های بسیار زیادی رو داریم تو حوزه‌های مختلف انجام میدیم. بودجه سال 1400 شهرداری تهران بالغ بر 50,000 میلیارد تومان بوده. 1 میلیارد هزینه‌ای نیست در مقابل 50,000 میلیارد.
این که شما میفرمایید که رقمی نمیشه، ما طرح‌های مختلفی تو شهر تهران نیاز داریم که اجرا بشه. اجرا نمیشه میگن نه، میگن بودجه نداریم، اعتبار
نه نه اینجوری نیست. اصلا ما همه برای هر کاری که تو برنامه تو بودجه ردیفش دیده شده اعتبارش هم در نظر گرفته شده. عرض کردم خدمتتون.
آخه مردم شاهد نیستن آقای نجات بهرام.
تو اجرا ممکنه که در واقع ضعفایی وجود داشته باشه. من ممکنه ضعف در اجرا در برخی از موارد نیستم. در ارتباط با مثلا پروژه های خرد متوسط ما بالای 2000 میلیارد تومان برای این پروژه ها هزینه گذاشتیم. چرا ما بودجه نداریم؟ میزان بودجمون در سال 99 بالای 90% بود. تحقق بودجمون. چرا نداشتیم اینا؟ بودجه هست. مدام محدودیت هم داریم. حالا من دارم میگم طرحا داره اجرا میشه. شما الان بسیاری از طرحا
مردم نمیبینن. ما فقط چیزی که میبینیم تغییر نام کتاب و خیابوناست.
نه اینجوری نیست آقای بخشی. ما این همه در واقع خدمات داریم. یعنی بالغ بر 10,000 کیلومتر فقط ما آسفالت رسیم. چی گفته ما بودکار عمرانی نکردیم؟ به نظرم اینه کم لطفیه. شاید من با شما تو این قسمت شاید با شما همراه باشم که تو اطلاع رسانی بسیار ضعیف عمل کرد.
خب گفتگویی بود با عضو شورای شهر تهران درباره لوگوی 1,600,000,000 که عده اون رو ولخرجی توصیف کردن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610. اما بعد از یک دهه آمار ازدواج در کشور افزایش یافته. علت این افزایش آمار ازدواج با وجود مشکلات اقتصادی چیست؟ همکارم حسن علی مردانی گزارش می‌دهد.
نزدیک به 2 دهه بود که آمار ازدواج در کشور هر سال سیری نزولی رو دنبال میکرد. اما اونطور که آمار نشون میده خط نمودار آمار ازدواج در سال گذشته خوشبختانه صعودی شده. آقای تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان:
پایان سال 99 ما تقریبا یک آمار افزایشی 4.7% ثبت ازدواج رو در کشور بعد از 13 سال داشتیم.
البته این اظهار نظر با واکنش کارشناسان جمعیت مواجه شده. خیلی از این کارشناسان معتقدند شیوع کرونا جلوی برگزاری مراسم‌های پرخرج عروسی رو گرفته که همین موضوع مسیر رفتن زیر یک سقف رو برای خیلی از زوج‌های جوان آسان‌تر کرده. آقای قاسمی:
علت این افزایش به هیچ وجه سیاست‌گذاری یا مداخله دستگاه‌های زیرفت در این رابطه نبوده. به دلیل کرونا بعضی از آداب و سنن، بعضی از رسومی که دست و پاگیر جوانها بود، بسیار پرهزینه هم بود، اینها غیر قابل اجرا شد و فقط به واسطه فضایی که کرونا ایجاد کرد تعداد ازدواج‌ها برخلاف حدود 10 سال گذشته به 4% سال 99 افزایش پیدا کرد.
زوج‌های جوان هم بر روی این موضوع سهه می‌گذارند که برداشته شدن مراسم پرخرج عروسی چقدر برای به هم رسیدنشون مؤثر بوده.
خب تونستیم عروسی جمع و جورتری بگیریم، عروسی کوچیک‌تر با هزینه‌ای شاید به اندازه 1/4، و همین موضوع خب دل و جرأت بیشتری می‌داد. ولی خب یه جورایی آدم دلگرم‌تر میشه به ازدواج و این جرأت رو پیدا می‌کنه که زودتر مراسم عقد و عروسیشو برقرار بکنه.
من همیشه فکر میکردم که این داستان خیلی برام غم انگیزه که خب همه دخترها دوست دارن که مثلا مراسم ازدواج داشته باشن، لباس عروس بپوشن. فکر میکردم خیلی برام تلخ باشه، ولی اصلا این اتفاق نیفتاد. رفتیم سر خونمون و الان که بهش فکر میکنم میگم چه کار خوبی کردیم که مراسم نگرفتیم، به جاش پولشو صرف خرید مثلا نمیدونم ماشینمون رو تغییر دادیم، خیلی کارهای اینجوری انجام دادیم که الان نگاه میکنم میگم وای چه خوب شد که مثلا این همه میخواستیم خرج کنیم مراسم بگیریم. خب هیچی، یه شب بود تموم شد. ولی الان سرمایه اولیه زندگیمون خیلی بیشتره و واقعا هم اصلا اونجوری که فکر میکردم که بخوام ناراحت بشم بعدن قصه بخورم که عروسی نداشتم و اینه، اصلا اینجوری نیستش. خیلی خوشحالترم اتفاقا.
آقای مروتی پژوهشگر جمعیت میگه مسئولان نباید این موضوع رو به نفع فعالیت و عملکرد خودشون در نظر بگیرن، چون اگه این مراسم ها به جای خودش بود آمار سال 99 هم منفی میشد.
دو تا علت عمده برمیگرده. یکی این که خب ما در انتهای سال 98 کرونا به قولی باش مواجه شدیم، تعدادی از ازدواج ها میشه گفت در اسفند 98 شکل نگرفت و به تأخیر افتاد و همین ازدواج ها علل قاعده در سال 99 انجام شده. البته یک مسئله دیگه ای که اون هم مهم هست وجود داره، اون هم اینه که خیلی از اون ریس و باش هایی که باید میشد و اون هزینه های سنگینی که میشد معمولا توی ازدواج ها دیگه برای ازدواج های دوران کرونا کمتر شد. اما اینکه حالا برخی میاد این درصد افزایش ازدواج رو منتسب به عمل کرده خودشون میکنن، باید دقیقا میگن که چه عمل کردی داشتن در راستای افزایش موارد ازدواج که حالا بخوان اون رو منتسب به عمل کرده خودشون و یا همه دستگاه ها رو یک مجموعه بکنن. متاسفانه ما در طول این سالیان همی برای افزایش موارد ازدواج ندیدیم، بلکه متاسفانه صدهایی هم در این مسیر گذاشته شد.
بالا رفتن آمار ازدواج با حذف بخشی از هزینه های عروسی نشون میده که جوانان ایرانی بر اساس فرهنگ و اخلاقیاتشون علاقمند به ازدواج هستند. اما از پس هزینه ها برنمیان که اگه این مسیر با برنامه ریزی های بیشتر هموار بشه، گام های اونها برای تشکیل خانواده و همچنین حفظ جمعیتی که سالهاست زنگ خطرش به صدا در اومده محکمتر خواهد بود.
شمار پیامک پیک بامدادی 3610. روز خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله. وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرانقدر. در دوشنبه 28 تیر ماه 1400 شمسی و 8 ذی‌حجه 1442 هجری قمری، شما بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. خیلی متشکرم از انتخابتون. امیدوارم که تا ساعت 14 فرصت همراهی ما رو داشته باشید. تا لحظات دیگه مستند پنجره تقدیمتون میشه و بعد از اون هم ساعت 9 بامداد میتونید شنونده لبخند زندگی باشید. در این برنامه استاد عباسی ولدی نکاتی رو با موضوع کنترل جمعیت و فرزندآوری با ما در میون خواهند گذاشت. برنامه زنده روبراه رو هم ساعت 9:30 دقیقه میتونید بشنوید و 10:55 دقیقه کلام امام رو تقدیمتون خواهیم کرد و برنامه های دیگه ای که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه مستند پنجره رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید.
تیران شهرستان کوچکی است در کنار اصفهان، مردم مهربان و با ایمانی دارد. از برکات این شهرستان حضور خانواده حسن مظاهری است که خود و خانواده‌اش دیندار و با تقوا هستند. خداوند پسری به آنها می‌دهد، نامش را حسین می‌گذارند. پدر و مادر در تربیت او از هیچ چیز فروگذار نمی‌کنند. آیت الله مظاهری.
من در سال 1312 به دنیا آمدم. در یه خانواده وارسته‌ای مقدسی به دنیا آمدم و تقید به ظواهر شرع را از اونها یاد گرفتم. از همین جهت هم در نوجوانی برای محله، مرد، زن مسئله می گفتم. یادم نمازهای مستحبی که در ماهش رجب، در ماه شعبان هست، برای اونها می خوندم و الحمدلله تقید به ظواهر شرع داشتم در حالی که بالغ هم نشده بودم و این تقید به ظواهر شرع را، تقید به نماز اول وقت رو از پدر و مادرم، مخصوصا از پدرم، در عمق جان من رسوخ کرده بود و راجع به دین هم مخصوصا راجع به مسائل خیلی وارد بودم. این هم مرهون زحمات مادرم بود.
اولین درس دینداری را از پدر می آموزد. مقید به نماز اول وقت است، حتی زمانی که هنوز به بلوغ نرسیده است. اولین درس اخلاق را از مادر می گیرد. مادر سخت مراقب است تا دوستانی مؤمن و با تقوا برگزیند. آغاز دوره رضاخانی است، کشف حجاب و برخورد با علمای دین حاکمان را نزد مردم منفور کرده است، آنقدر که علما فرزندانشان را به مدرسه های دولتی نمی فرستند. خانواده حسین نیز او را راهی مکتب خانه می کنند. او در مکتب با علاقه و جدیت درس می خواند. آنقدر که پس از 7 سال مکتب رفتن و در آغاز نوجوانی با توشهی پربار از علم و ادب آماده انتخاب زندگی خود است. آیت الله مظاهری.
تحصیلات من تحصیلات مدرسه ای نبود، تحصیلات مکتبی بود، در حالی که اون وقت مدرسه مدارس ابتدایی بود اما خیلی کم بود و دبیرستان بود اما فوق العاده کم بود. از این جهت من 7-8 سال درس خوندم و درس هم همه مکتبی بود و یادم همین کلاس های ابتدایی که اون وقت پر محتوا هم بود، یعنی کلاس های دولتی محتواش خوب بود، کلاس مثلا کلاس های ششم پنجم خیلی هم مشکل بود هم پر محتوا و من پیش معلم غیر دولتی، معلم مکتبی میخوندم، به طوری که من وقتی وارد حوزه شدم از نظر سواد عمومی خیلی خوب بود، خیلی خوب بودم، یعنی قطعا در سطح دیپلم به بالای فعلی بودم، هیچ اشکالی از نظر سواد عمومی نداشتم. کمبودی احساس بکنم کمبود نبود. جوان با سواد، سواد عمومی، سواد فارسی وارد حوزه علمیه اصفهان شدم.
حوزه اصفهان منزل اول حسین مظاهری است. بزرگان بسیاری در آن هستند. شور فراوانی در آن موج میزند. اول راهی مدرسه سید اصفهان می شود. آنقدر بودن در آن فضا را دوست دارد که در مسجد حجره‌ای می گیرد و حتی شبها نیز در آنجا می ماند. طلاب جوان بسیارند. هر روز با مباحثه و درس و اشتیاق می گذرد. فضا هم عالمانه است و هم عاشقانه. حاج آقا جمال خانساری آنجا شیرین درس می دهد. آیت الله مظاهری
ادبیات رو در همون محله خودمون محله بیداباد پیش دو نفر مدرس بزرگ در ادبیات که مرحوم حجت الاسلام آقای حاج آقا جمال خونساری که مرد منزه مشهوری بود، یکی هم مرحوم حجت الاسلام آقای احمد آقای مقدس که انصافاً مقدس بود و اینها تقریباً یه تخصصی در ادبیات داشتن. وقتی ادبیات هم تمام شد دیگه برای سطح هم رفتم بازار که هر روز صبح به صبح از بیداباد می رفتم بازار. سطح بود در بازار اصفهان، در مرز سطح، در مرز جده چند نفر از بزرگان بودن مثل آیت الله آقای خادمی، آیت الله آقای طیب، آیت الله آقای فیاض، آیت الله آقای ادیب که من پیش همه اینها درس خوندم. الحمدلله یه لطف خاصی هم اینها به من داشتن.
روحش تشنه و مشتاق بیشتر آموختن است. کافی است با خبر شود که منبر تازه‌ای برپا شده یا روحانی از جای دیگر به اصفهان آمده. حسین خودش را به آن مسجد و پای آن منبر می‌رساند و سراپا گوش می‌شود. از بین همه درس‌ها درس اخلاق برایش جاذبه بیشتری دارد. شاید تأثیر همان زمزمه‌ها و درس‌های اخلاقی مادر است که در جان او مانده. شیفته مباحث اخلاقی است. دورتر از اصفهان آوازه درس اخلاق مرد دیگری پیچیده. میگویند که او عالمانه درس اخلاق میدهد. محضرش نورانی است و صحنه درسش آنقدر شلوغ است که جای نشستن نیست. بیقرار دیدن او میشود. آیت الله مظاهری:
منبرهای خوب را مقید بودم در اصفهان، ولا این که برام هم سخت باشد ببینم. ماه مبارک رمضان بعض اوقات از مشهد، از قم، از تهران دعوت میکردن. من مقید بودم این منبرها رو از اول تا آخر ببینم. حتی یادم است که بعض اوقات از مسجد سید یا آقایی منبر میرفتن، منبرهاشو میدیدم، این آقا میرفتن مسجد امام، اون وقت مسجد شاه اسمش بود، و من پیاده از بیداباد میرفتم اونجا برای منبر دومه ایشون. این علاقه خیلی خوب بود تا کم کم سر صدای حضرت امام و اون درس حضرت امام و اخلاقی که تعطیل شده اما هنوز ایشون تو درس بعض اوقات اخلاق میگند و ما کشنده شدیم به قم.
درس اخلاق امام خمینی تعطیل شده اما منش اخلاقی او ادامه دارد. با اشتیاق پای درس فقه و اصول امام می نشیند. بزرگان بسیارند، از وجودشان فیض میبرد. آیت الله بروجردی، آیت الله محقق داماد، علامه طباطبایی از دریای معرفتشان مینوشد، اما ماجرایش با امام خمینی چیز دیگری است. تنها درس نیست، دو نگاه است که امام بذرشان را در جانش مینهد. اول ولایت فقیه و دوم ولایت اخلاق. آیت الله مظاهری:
یکی از نعمت‌های بزرگ خدا اینه که حضرت امام ولایت فقیه را تزریق در شاگردها کرد. من ولایت فقیه را از حضرت امام گرفتم و همون عقیده‌ای که حضرت امام داشتن همون سالهای اول من راجع به ولایت فقیه پیدا کردم. خیلی متوکل شدم و حضرت امام عقیده شون این است که مقام تشریع را ائمه طاهرین واگذار کردن به فقیه جامع الشرایع. البته خیلی این عقیده رو در بس داشتند. از قدما متأخرین نظیر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی. اما رسا گفتن و صریح گفتن و کم کم ولایت فقیه رو در نجف پیاده کردن و اینا خب کمه و الحمدلله شاگردهای حضرت امام این ولایت فقیه را از ایشون گرفتن. و من جمله خود من، ما در قوم همیشه داد ولایت فقیه میزدیم. دو سه مرتبه من ولایت فقیه در قوم گفتم.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوهی.
از ابتدای نهضت همراه امام در هر جهتی در هر زمینه نیاز به حضور بوده، چه در اطلاعیه‌های علمای قم که بعد تحت عنوان جامعه مدرسین درست شد و چه نیاز به در صحنه‌های مختلف تبلیغی مبارزاتی و غیره، همیشه ایشون حاضر و پشت سر امام و بعد از امام هم پشت سر مقام معظم رهبری. یه رابطه ویژه‌ای بین این دو تا بزرگوار بوده.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی.
از جمله اساتیدی که همواره مبانی اخلاقی امام رو یاد می‌کردند معظم الله بودند که رسماً و صراحتاً در درس چون از نزدیک از چشمه فیاض علمی اخلاقی معنوی امام جرعه نوشی کرده بودند یاد می‌کردند.
حجت الاسلام و المسلمین ابتهی.
در محضر بسیاری از علمای حوزه علمی اصفهانشون کسب فیض کردند و بعد هم که وارد حوزه علمی قم شدند در محضر امام، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مرحوم آیت الله العظمای داماد و شخصیت‌های بزرگ دیگر کسب فیض کردند و مدارج عالیه علمی حوزه رو طی کردند. از شاخصه‌های این بزرگوار مقام علمی این بزرگوار هست که در بین حوزه علمی مورد توجه هستند. فضلای زیادی که در محضر ایشون کسب فیض کردند و الان خودشون در حوزه علمی قم دارای کرسی تدریس هستند.
آقایانی که میخوان مؤمن بشن باید مهیا تهیّع 100% برای این که از مربجین خوب اسلام بشن.
همزمان با درس خواندن، درس گفتن نیز آغاز می شود. کلامش بر جان می نشیند و گفتار دین جویانش شنونده را جذب می کند. برای همین است که پس از مدتی شاگردان بسیاری گرداگردش می آیند. شاگردانش به اصرار از او می خواهند که درسهای دیگر را هم تدریس کند. اصول، خارج، فقه و بیش از همه فلسفه و سرآمد همه درس اخلاق. فروتنی اخلاقی آیت الله حسین مظاهری را از گفتن درس اخلاق باز می دارد. امام خمینی به ترکیه تبعید شده است. از آنجا از او می خواهد که درس اخلاق را در حوزه شروع کند. هنوز مردد است.
جدن من زیر بار نمی رفت و زیر بار نرفتنم خجالت می کشتم که من در مقابل حضرت امام بشم معلم اخلاق. و دیگرانم بزرگانم اصرار میکردن، نظیر حضرت آیت الله آقای گلپایگانی، استاد عزیزمون آقای جبل عاملی میمدن منزل ما اصرار میکردن این اخلاقی که اینها میخوان بگو، نمیگفتن. زیر بار این حرف نمیرفت. زهرا من میرفتم مدرسه فیزیک نماز، آقای زنجانی نماز بخوندن، پدر آیت الله آقای شبیری، مرد عجیبی بود، خیلی بالا بود، عمد از رعی محرد از عمد. من میرفتم نماز ایشون. یک روز یه مقدار زودتر رفتن، یه دو سه تا اومدن از من یه استخاره خواستن. استخاره کردم خوب آمد، ولی این مثلا روز دوشنبه بوده، سه‌شنبه بوده. روز پنجشنبه رفتم نماز، شاید تبانی هم بود، یکی اومد به من گفت که آقا شما کی میاد برای درس اخلاق؟ گفتم کجا؟ گفت اعلامیه پخش کردن. اعلامیه پخش کردن که زیر گنبد شب جمعه شما اخلاق بود. تا این آقا این حرف رو زد، دو نفر اومدن جلو گفتن این کار ما کردیم. البته از خودمونم نه، یه جمعیگم. سببش هم این بود که ما هرچی اصرار به شما کردیم نکردید، استخاره کردیم که شما اخلاق بگید خوب اومد و ما رو اون خوبی شما، رو اون استخاره شما
اعلام پخش کردیم. خب در قضیه واقع شده، واقع شده. نمیشه بگی نه، نمیشه بگی آری.
حجت الاسلام و المسلمین صالحیان.
درس های اخلاق ایشون از آغاز انقلاب به ویژه در حوزه علمیه مقدس قم که امروز میبینی که عالمانی در کارهای حساسی قرار گرفتن، میگن که اون ریشه هدایت ما درسهای اخلاقی آیت الله مزاری در زیر گنبد مسجد اعظم، اون ما را ساخت. یعنی اگر اون اخلاق، اون نفس گرم نبود، علم تنها در حوزه برای ما نمیتوانست راه گشا باشه.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی.
اشتیاق کثیر طلاب به بحثای ایشون تا اونجا بود که درس رو از مسجد امام رضا علیه السلام به مسجد اعظم در جوار حرم حضرت معصوم علیها السلام رسون. مسجد اعظم که اسمش با خودش هست مملو از روحانیون، طلاب و فضلا و حتی بازاری ها و مردم میشد تا از وجودشون استفاده و بهره ببرن.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی.
ایشون آمدن مسجد اعظم و مسجد اعظم در سخلاق، البته چند وقتی هم مسجد امام زین العابدین ایشون در سخلاق، اون مسجد بزرگی بود برای اینکه جمعیت خیلی بود و استقبال آقایون طلاب از ایشون مخصوصا تو درس خیلی بالا بود. بعد آمدن مسجد اعظم و مسجد اعظم هم باز شبهای جمعه بود به نظرم، درس اخلاق خیلی سنگینی داشتن و تقریبا منحصر به فرد بود.
آیت الله توکل.
ایشون به بحثای اخلاقی خیلی توجه داشتن و این توجه هم از آیات گرفته شده بود. یه قرآن داره در علت ارسال انبیا، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، مردم را تزکیه نفس بدید و مردم را با کتاب آشنا کنید. و ندا در طول این سالها که در قوم مشرف بودن، شبهای جمعه در اخلاقشون ترک نمی شد. در مسجد اعظم درس می گفتن، در مسجد ارک درس می گفتن، مسجد فاطمیه ما رو بعد اونجا درس می گفتن. و این تقید به جنب اخلاقی خیلی مهم و به ما تأکید میکنه حتما این درس رو بیایید، حتما این بحث رو گوش بکنید. خب اون جنبه علمیشون در باره ما، جنبه تهذیبیشون.
حجت الاسلام و المسلمین ابتهی.
کرسی درس اخلاقشون بی نظیر بود، اون همه جمعیت در شبهای جمعه در درس اخلاقشون حضور پیدا میکردن یا در مباحث فقه و اصول ایشون.
آیت الله مظاهری.
تو به واسطه قرآن، به واسطه اهل بیت می توانی برسی به مقام عبودیت. و وای به کسی که ارزش نداشته باشد پیش قرآن، پیش خدا، بلکه ضد ارزش باشد. قرآن به بلم با اورا قضیه شون عرض میکند. قرآن که نمیخواهد قصه بگوید، میخواهد اخلاق بگوید.
ادامه این مستند رادیویی را در برنامه بعد بشنوید. پایان بخش اول.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه مستند پنجره که این برنامه رو با محوریت زندگی نامه ی آیت الله مظاهری آماده پخش کرده بودند و بسیار هم زیبا و جذاب و آموزنده بود. خدمت علاقمندان این مستند عرض می کنم که ساعت 21:10 بازپخش این قسمت از مستند پنجره از همین شبکه رادیویی معارف انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. 30553 شماره سامانه پیامک و 329-1551 و 329-1552 شماره سامانه پیامکی و شماره های تلفن روابط عمومی رادیو معارف را هم گوشه ذهنتون داشته باشید و وقتی که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه ها داشتید حتما همکاران خوبم رو مطلع بفرمایید. تلفن سه رقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به همین منظور در اختیار شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرته. به ساعت 9 بامداد نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش برنامه لبخند زندگی با موضوع کنترل